بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی بر او بخواند. اگر روزدار چیزی را که لای دندان مونده است عمدن فرو ببرد، روزش باطل است. اینها مسائلی است که گاهی به ذهن انسان نمی رسد که مطلب در این حد باشه، ولی خب فتواست و حساب شده است، یعنی بر اساس دقت در مدارک وحیانی و روایات مربوطه به مسئله روزه و این مسائل حساب شده، بحث شده، بررسی شده مطرحه. نه که به ذهنمون نیاد که عجب حالا یک ذره‌ای لای دندان مونده و بعد هم عمدن کسی این ذره که لای دندانش آمده در فضای دهنش بیاورد و بعد بخورد، این روزه رو باطل کنه، این چیزی نخورده که اینها همش حساب شده. همه این سوالات اینجوری و این بعید است و استبعاد دارد و اون چه به ذهن ها میرسد مراجع اینها رو بررسیشو کردن، دقت کردن، با توجه به دقت در اون چیزی که در وحی رسیده است حرف زدن و از خودشون هیچگاه نظر خاصی که مربوط نباشه به مدارک استفاده نکرده باشن، از مدارک هیچ وقت مطرح نیست. بله البته معصوم نیستن، ممکنه که اشتباه بکنن که حرفی نیست، ولی دقت میشه حتی تو همین مسائلی که به ذهن ممکنه برسه که به عرضتون رسید و با دقت و حساب شده نوشته شده. روشن‌تر عرض کنم که در ارتباط با هر تک تک این مسائل، اون چه در وحی مربوط به این مسائل هست، هر مسئله‌ای که در نظر بگیرید، هر آیه‌ای که در قرآن کریم، هر آیه‌ای که در هر کجای قرآن و احتمال بدهن حدیثی در یک کتابی هست، احتمال و غلایی که این حدیث رو ندیدن سعی میکنن حتما اون حدیث رو ببینن. هرچه دعا رسیده، هرچه حدیث رسیده، هرچه خطبه رسیده، هر اون چه از معصوم رسیده، یک مرجع تقلید نسبت به هر مسئله‌ای باید بررسی کرده باشه، مطمئن باشه که چیزی دیگه نیست. در این حد اینجور نیستش که همینطور چیزی نوشته شده باشه. لذا حتی چنین مسئله‌ای هم باز با همون حساب و کتاب خودش آمده. باز اینجور شد که اگر روزه‌دار چیزی را که لای دندان مونده از عمدن فرو ببرد، روزش باطل میشه. بله، از مسائل دیگری که مربوط به همین مسائل خوردن و آشامیدن هست، کسی که میخواهد روزه بگیرد لازم نیست پیش از اذان دندانهایش را خلال کند. خب میدونیم یکی از چیزهایی که خیلی تاکید شده اینه که انسان سعی کنه که دهانش رو تمیز نگه داره و دندانش رو مسواک کنه، خلال کنه، لای دندان ها چیزی نباشه. خیلی تأکید شده در حدی که در بعضی از احادیث هست که وقتی کسی غذایی خورده ولی دهانش رو تمیز نکنه، خلال نکنه، دهانش رو تمیز نکنه، بیسته به نماز خوندن، نماز میخونه. فرشته‌هایی که در ارتباط با گرفتن اعمال هستن از جمله نماز، این فرشته‌ها وقتی دهانش رو تمیز نکرده فاصله میگیرن، دور میرن. اما وقتی که دهانش رو تمیز کرده، دندانش رو مسواک کرده و خلال کرده، فرشته‌ها میان نزدیک دهانش و از کاری که میگوید از نزدیک میگیرن. یعنی اینقدر این مسائل مربوط به نظافت و تمیزی روش حساب شده، تأکید شده که خوب انسان خوب مراقب باشه. و در بعضی از روایات هست دیگه، رو مدارم مثلا میگم در ضمنش حدیث به ذهن میرسه عرض میکنم، حالا رد میشم که حیف آمد عرض نکنم. یه وقتی پشت جلد کتابی من یه حدیث دیدم ولی پیداش نکردیم مدرک مشخصشه، ولی اینجور بود که از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده بود. یه وقتی میادم میاد خود این حدیث رو مستقلن صحبتشو کردم که اگر کسی بخواد حافظ علوم بشه، این از علوم بسیار برخوردار باشه، من اراد ان یحفظ العلوم، این چند تا کار رو رعایت کنه. شب دو رکعت نماز بخواند، نماز شب بخواند ولو به رکعته، ولو دو رکعت نماز سعی کنه شب بخواند. و اگر میخواد حافظ علوم باشه، تقوا پیشه کند، خدا را فراموش نکند، فسر و العلانیه، در پنهان و آشکار، و اگر میخواد دارای دانستنی های مهمی بشود، غذا که میخوره به عنوان قوتش بخوره و برای فایدهش بخوره، برای خاصیتش بخوره، نه به خاطر شهوت خوردن که طبعا خیلی جمع و جور میکنه آدم رو. و همچنین اگر میخواهد که دارای دانستنی های بسیاری بشود، دندانش رو خلال کنه، دهانش رو تمیز نگه بداره، آخرش هم اینجور داشت ظاهرن که همیشه هم سعی کنه که با وضو باشه. و یکیش این بود که دهانش رو باز باشه، دندونش خلال کن. در هر حال، حالا کسی که میخواهد وضو بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندانش رو خلال کند، ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مونده در روز فرو میرود باید خلال کند. فرو بردن آب دهان اگرچه به واسطه خیال کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی کند. مشکلی نداره. یک مسئله کوتاه دیگر هم، فرو بردن اخلاط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده اشکال نداره. اخلاط سر و سینه به فضای دهان نرسیده، فرو میده، مشکل نداره. اما اگر داخل فضای دهان شود، اون هم روزه رو باطل نمی کنه. احتیاط مستحب آن است که آن رو فرو نبرد. صلواتی بر محمد باشد. صحبتمون در ارتباط با سنت مهلت بود دیگه. معمولا 5-6 دقیقه اول صحبت تکرار میکنیم صحبت قبلی رو که زمینش معلوم بشه. عرض کردیم که سنت یعنی روش، برخورد، برنامه، به این معانی است. اون وقت سنت گاهی در ارتباط با مسائل تکوینی است، یعنی خلقت، یعنی فعل و انفعالاتی که در تکوین میشه، در موجودات میشود، دانه بعض درخت میشود، جریانهایی که در موجودات رخ میدهد، این رو بهش میگن سنت تکوینی. این بخش مورد صحبت ما نیست. سنتی که میگیم روشها و برنامه هایی که خداوند با بندگانش دارد در ارتباط با اعمالشون. اون وقت گفتیم سنت های متعددی است. سنت امتحان داریم، سنت مهلت داریم، سنت توبه داریم که اینا انشاءالله اگر رسیدیم صحبتش خواهد شد. سنت استدراج داریم که در ارتباط با همین سنت مهلت، و سننی از این قبیل، و اینها دانستنش حداقل میگفتیم که دو تا فایده داره. یک فایده این است که انسان آگاهیش در دین بیشتر میشه و دیگر این که پاسخ بسیاری از سوالات هم هست. خیلی از سوالات هست که با همین بحثا پاسخ داده میشه، سوالات مشکل و فواید دیگری داره. انسان وقتی این آگاهی ها رو داشت چگونه خودش عمل کند روشن‌تر میشه، خودش چجور کار کنه، چجور عمل کنه که خیرش درش باشه بهتر میفهمه. منافع زیادی در این بحث ها از نظر خیر و سعادت خودمون داره. سنت اولی که از روز گذشته شروع کردیم صحبتش، گفتیم که سنت مهلت، سنت املاء گفته میشه، سنت امهال گفته میشه، سنت استدراج گفته میشه. اینها همه نزدیک به همه، معناش همینه که یعنی خداوند سنتش با مردم اینجور نیست که تا کار خلافی بکنن همونجا نتیجه کار خلافشون رو ببینن، همونجا یه بلایی سرشون بیاد، نه، بلکه سنت پروردگار بر این است که مهلت میده و زود مؤاخذه نمی کنه. ولی بالاخره البته یا در آخرت عذاب و گرفتاریشو میبینه بر اساس اون خلافش اگه توبه نکنه، و یا این که در نهایت خداوند عقدش بکنه. آخر کار بعد از مهلت همین جا هم گرفتارش میکنه، همین جا. این برنامه خدا را در ارتباط با خلق گفته میشه برنامه مهلت. این سنت، سنت مهلت. یک کسی رباخواهی میکنه، یک کسی خیانت میکنه، دروغ میگه، تهمت میزنه، ظلم میکنه، ظلمهای خطرناک، اما انسان میبیند که عکس العملی از طرف دستگاه الهی پیدا نشد، یه بدبختی به سراغش بیاد. جهدش همینه که یکی از سنت‌های خدا سنت مهلته، نه زود عکس نمیکنه و مهلت میده به خاطر مساله بسیاری که هست. خب اینم معنی سنت مهلت. آیه که میخوندیم این بود: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. نپندارن کسانی که کافر شدن همانا ما که مهلت بهشون میدیم، نملی لهم، املاع میکنیم براشون، مهلت میدیم به نفعشونه، بلکه به ضررشونه، به زیانشونه، که حالا صحبتش میشه انشاءالله. حدیثی در این مورد خونده شد که دیگه حالا اونا رو دیگه تکرار نمیکنیم. حدیثی که امروز براتون عرض کنیم توجه به این است که این جریان مهلت دادن خدا، این یک جریان عجیبی است و این مهلتی که میدهد برای اون افرادی که خلاف میکنند و خداوند مهلت میدهد، اگر توبه نکنند مایه گرفتاری سختی است این املاء و مهلت دادن، که در کتاب شریف بهار حدیثی به این صورت نقل شده، جلد 78 کتاب شریف بهار صفحه 40 حدیث 20، حدیثی است که اهمیت این مسئله به صورت مطرح شده. حدیث از وجود مقدس بله حضرت صادق قاعدتا هست. بله همه احادیث قال علیه السلام از مربوط به قبل بشه، از معصومین نقل شده. کم مستدرجن بالاحسان الیه و کم مغرور بالستر علیه و کم مفتون بحسن القول فیه و مبتل الله عبدا بمثل الاملاء له. قال الله عز وجل انما نملی لهم لیزدادوا اسما. پس حدیث در بهار شریف جلد 78 عرض شد و صفحه 40 حدیث 20. کم من مستدرجن به الاحسان الی، چه بسیار افرادی هستن که اینها به خاطر اینکه هی خدا بهشون خوبی میکنه گرفتار استدراج میشن. اینه میبینید هر چی کار خلاف میکنه ناراحتی نمیبینه، بلکه گاهی هم میگه تا میخوام آدم خوب بشم ناراحتی میبینم، هر چی بیشتر خلاف میکنم خوشترم و راحتترم. گاهی هم گفته میشه و همطور هست گاهی به خاطر این که خداوند متعال هی هرچی بدی کرده خدا خوبی کرده بهش، این گرفتار استدراج میشه، سنت استدراج، یعنی به خود نمیاد و مغرور میشه و براش گرون تموم میشه. کم من مستدرج بالاحسان الی و کم مغرور بالستر علی. چه بسیار افرادی که خلاف میکنن گناه میکنن خداوند متعال میپوشونه، نمیذاره آشکار بشه، نمیذاره رسوا بشه، این غرورش میگیره مغرور میشه. این سنت خداست، این سنت در ارتباط با او اجرا شده. و کم من مفتون به حسن القول فی، خیلی هم اصلا مردم ازشون تعریف میکنن، این هم چون مردم تعریف میکنن بکنه دیگه اوضاع خیلی خوبه و بعدش از نظر خوبی خوبه، به فکر این که خودش اصلاح کنه نیست. این که برخورد میکنه خدا مثل شما رو زیاد کنه، اونی که برخورد میکنه خدا امثال شما رو زیاد کنه. کسر الله امثالکم، کسر الله امثالکم، و به نتیجه این تعریف میکنه اون تعریف میکنه، خودش هم میفهمه که خرابکاری خیلی داره. اما دیگه این تعریف های مختلف که میشه تعریف ها رو چکار کنه؟ این حالا میشه من چیزی هستم هیچ به فکر این نمیفتد که خودش رو اصلاح کنه. پس اینجور شد کم مستدرجن بالاحسان الی و کم مغرورن بالستر علی و کم مفتونن به حسن القول فی. برای که تعریف زیاد میشه باز این به فتنه میفتد، در حقیقت به گرفتاری افتاده. منظورم این جمله آخر بود و مبتل الله عبدا بمثل الاملاء له. ابتلا اینجا معنی همون امتحانه. حالا من به این تعبیر با توجه به جهادی تعبیر میکنم، کمتر امتحان میشون افراد به مثل امتحانی که به همین مسئله مغلط میشن. یعنی از مسائل بسیار سنگین امتحان و آزمایش مسئله مهلت است که خدا میده. و مبتلا الله و امتحان نمی کند خداوند عبدی را به مثل املاء له به مانند مهلت دادن. حالا از کلم نمیدونم این حدیث از حضرت صادق علیه السلام یا از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. بله از هر یک از این بزرگواران باشه خیلی آموزنده است. مثل اینکه چند تا حدیث قبلش از حضرت امیر بود دارن. پس چی شد؟ تا اینجا عرض کردیم که مسئله مهلت که این سنت خداست. برای هممون هم هست. و این چینه که کار خلافی که میکنیم سریع گرفتار بشیم خیر. اگر کسی یه همچه وضعیتی گاهی براش پیش بیاد که سریع گرفتار بشه بعد از کار خلاف، دو جوره. گاهی میشه برای اینکه دیگه خیلی خدا دوستش داره، چون دوستش داره اینکه تا خلاف کرد فوری گرفتاری ببینه که زودتر برگرده. گاهی میشه دیگه استثنایی است، مورد استثنایی است که عبرت برای دیگران بشه. به الله معمول خدا بر اینه که اخذ نکنه مؤاخذه نکنه. حالا برای که با بعد از مثال ها مطلب روشن شده باشه عرض بکنم، ولی این مثال به مناسبت بحثی گاهی صحبت شده. یه وقتی یک کسی دزدی کرده بود آوردن خدمت حضرت امیر علیه السلام، اقرار کرد که دزدی کرده. دزدی کردنش هم در سطحی بود که شرایط قطع کردن انگشتش موجود بود. گاهی میشه دزدی در شرایطی است که اون شرایط قطع انگشتا به اونجا نرسیده، هیچ برنامه دیگه داره. خیر شرایط به گونه‌ای، دزدی به گونه‌ای که انگشتش قطع بشه. دیگه حضرت هم فرمودن انگشتش قطع کن. شروع کرد عرض نیاز کردن و زاری کردن و تضرع کردن که آقا ببخشید دیگه این کار نمی کنم و عفو کنید. و حضرت فرمودن خب اقرار کردی دیگه، اقرار نمی کردی یه مسئله آخری بود. چون تو حدود اینجوری تا اقرار نکنه با یک شبهه‌ای کار تموم میشه، رفع میشه، بخشش میخوره. ولی وقتی اقرار کرده دیگه مسئله، بطن اقرار کردی، انگشتش قطع کردن، انگشتش که قطع کردن گفت این نوبت دزدی من صدومین نوبت دزدی من بود. من گفتم نوبت اول آقا ببخشید عفو کنید چنین چنان، نوبت صدم بود. بعد با آقا از زمین عرض کردن که این گفته که نوبت صدم دزدی منه. حضرت فرمودن جای تعجب بود. خب به علم غیبشون که میدونستن، ولی بنا نیست رونا عمل بشه. بعد فرمودن که جای تعجب بود که دفعه اول باشه و گرفتار باشه. چون قرآن هم می‌فرماید و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هی عفو میزنه خدا، عفو میزنه خدا، عفو میزنه خدا. اون وقتی که وقتی شلوغ کرد دیگه مؤاخذش میکنه و یعفو عن کثیر. پس اینجور شد که این مسئله مهلت پس از 99 بار دزدی کرده مهلت بوده دیگه، خدا مهلت داده عقصش نکرده. نوبت صدومش گرفتار شده. بنابراین توجه به این جهت باید داشته باشیم که از سنن پروردگار و برنامه های حضرت حق در ارتباط با خلق این روشیست که عرض شد. حالا با توجه به این روش گفتیم یک فایدهش اینه که پاسخ یک سوالی است که برای خیلی ها این سوال پیش میاد، برای خیلی ها این حالت اشکال به وجود میاد. خیلی ها اصلا وقتی میبینن که ستمکارها بسیار بسیار ستم کردند و ستم میکنن، هم کیفیت ستم بالا و هم تعداد ستم و مقدار ستم زیاد. اما در این حال خبری هم نمیشه، طوری نمیشه که اینا زود نابود بشن. جنایت ها، رذالت ها در سطوح مختلف در طول تاریخ در ذهنشون این شبهه پیش میاد، نکنه که خبری نیست، نکنه که خبری نیست، حساب و کتابی نیست در کار، که اینجوریست، اعتقادات ما نادرسته. تا اینجا گاهی ریشه دار میشه، یا گاهی اون ستم کننده باز این حالت رو پیدا کنن که ما خودمون خوبیم، اونه که مقابل ما از دم بدن، که حالا اون باز بحث آخری میشه. اینی که الان به عرضتون دارد میرسد، پس پاسخ این سوالی که خیلی هم مطرح میشه و به ذهن افراد مختلف میاد، با توجه به این که همین ها رو افراد میدونند و میدانیم، گاهی باز برای انسان این سوال پیش میاد که دیگه این خیلی رذالت داره میکنه، در این حال باز خبری نمیشه. بله، پاسخش هم اینه که سنت مهلت است و خداوند مهلت میده. اون وقت در خود قرآن کریم مواردی هست که از برنامه مهلت خبر میده. یکی از اون موارد رو امروز براتون عرض میکنیم که واقعا عجیب است و نشوندهنده همینه که این مسئله مهلت تا چه حد جریان داره و به تعبیر خودمون باید بگیم صبر پروردگار چقدره، مهلت خداوند متعال در چه حده. از مهلت‌های بسیار عجیبی که در قرآن کریم مطرح است جریان اصحاب اخدوده، که در قرآن کریم به عنوان یک سوره این مسئله مطرح شده. بله، سوره بروج. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء ذات البروج و اليوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض والله علی کل شیء شهید. دقت می‌فرمایید یک نکات لطیفی تو این آیات هست، یه مقدارش بتونم عرض کنم. در این سوره مبارکه که سوره بروج هست، بعد از سوگندی که یاد شده به آسمان، سوگند به آسمان، آسمانی که دارای برج هاییست، اینا دیگه خب بحث تفسیریش بحث مفصلیست که واردش نمیشم، و سوگند به روز قیامت و سوگند به شاهد و مشهود، که حالا اینا معانیش چیه از کردن بحثی خاص خودشو داره. بعد از این سوگندها اون وقت گفته شده که نفرین میشن اصحاب اخدود، قتل اصحاب الاخدود، مرگ باد بر اینها، اونها که اصحاب اخدود بودن، جمعی بودن که اینها نسبت به اهل ایمان یک همچه برنامه خطرناکی اجرا کردن. در تاریخ به عنوان تاریخ و در تفاسیر بعضیشون به عنوان نقل تاریخ حرفای مفصلی گفتن، ولی اونچه که از حدیث نقل میشه و در حدیث آمده از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام این است که حضرت فرمودن که آقا از امیر علیه السلام به یکی از شخصیت های علمی نصارا فرمودن که این جریان اصحاب اخدود چیه، تو به نظرت چیست؟ یه چیزی گفت. بعد حضرت فرمودن که نه، اون چه تو گفتی این درست نیست. بعد حضرت درست چه بیان کردن؟ فرمودن صحیحش این بوده که جمعی بودن که پیامبری میان اینها مبعوث شد. این جمع حبشی بودن، پیامبر هم از جمع خودشون مبعوث شد. قدرتمندانی هم در اون جامعه بودن، اونها نپذیرفتن حرف این پیامبر را، درگیری درست شد و در نتیجه درگیری کار رو به اینجا رسوندن که این قدرتمند هم یک گودال های مخصوصی کندن، چاله های بزرگ، و در این چاله ها هیزم ریختند و آتش افروختند و آتش بسیار کذا و کذایی به وجود آوردند و گفتن هر کس به این پیامبر ایمان آورده باید توی آتش انداخته بشه و برنامه بر این شد. تا اونجایی که در بیان وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام که حضرت باقر می‌فرمایند بیان حضرت را، به اینجا رسید کار. چه افراد مؤمن را می آوردن می انداختن توی آتش. این جمع قدرتمند اطراف آتش کرسیچه‌هایی و کرسی‌هایی و مراکز راحتی برای خودشون گذاشته بودن و اینا رو که تو آتش می افکندن اینا کیف میکردن که اینا می‌سوزن. و در حالت تفریح بودن به خاطر سوختن این جمع. جرم این جمع چی بود؟ فقط گفته بودن که ما قبول داریم که خدای هست، بت رو قبول نداریم. جرمشون می بود اینا اطراف آتش با فاصله ای که خودشون اذیت نشن قرار گرفتن، کرسی های چین و چنان و به عنوان تفریق و اون وقت کیف کردن از سوزندن اینا. همچه وضعیتی تا اونجا که کار به اینجا رسید که زنی بود که بچه یک ماهی خدا بهش داده بود، اون هم طبق این برنامه‌ای که داشت هیچی باید تو آتش بیفته. این زن هم این بچه بغلشو دیگه آمده نزدیک آتشو، نزدیک آتش که این زن رسید این رقتش گرفت و این بچه دیم حالا من حالا تو آتش این بچه رقتش گرفت و تأمل کرد، هی میخواد مقاومت کنه که تو آتش نره، بیشتر مقاومت بکنه، که نوشتن تو همین حدیث هست از اون بچه هایی که سخن گفته یکیش همین بوده، این به سخن در آمد و به مادرش نهی بیداد و صحبتی که مادر بشنود که مادر ملاحظه نکن، حالا کار به اینجا رسیده تو فکر من نباش، برو تو آتش، برو آتش. که عبارت حدیث اگر یاد داشت کرده باشم اینه که بله گفتش که این طفل گفت که لا تهابی ورمنی و نفسک فی النار، ناراحت مباش، نترس، مرا و خودت را در این آتش بیفکن. این جملهش خیلی آموزنده است، بیشتر که این حدیث خوندم برای این جمله که آرام خواهم عرض کنم. لا تهابی ورمنی و نفس کف النار فانهاذا والله فی الله قلیل. همانا این مقدار در راه خدا صدمه دیدن و در راه حق اذیت کشیدن ناچیز است، ناچیز. خیلی جمله عجیبی است. لا تهابی ورمنی و نفسک فی النار فانهاذا والله فی الله قلیل. اینقدر گرفتاری دیدن که تو آتش انسان بیفتد و ایمانش رو حفظ کند یه وقت از برنامه تقیه است، تکلیفش تقیه است. اما اگر چنون چه شرایط شرایطی باشه که تکلیفش تقیه نباشه به مصالحی، این چنین گرفتاری دیدن که در آتش بیفتد و بسوزد در راه پروردگار مسئله نیست، مسئله نیست. این بسیار تعبیر عجیبی است و نشون دهنده این که این مکتب رسالت، مکتب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تا کجا توان می دهد به یک انسان مؤمن که در ارتباط با ابتلاعات. اون وقت اینجور نیست که یه مقدار فقر روی آورده دیگه بخواد همه چیزو هم بریزه، یه مقدار کسالت شدت پیدا کرده از همه چیز بخواد دست برداره، یه مقدار گرفتاری ها رخ داده بخواد در اثر این ابتلاعات و گرفتاری هایی که رخ داده براش همه حقایق رو نادید بگیرد، گلمندی های تندی از حضرت حق پیدا کند. وقتی که به این مطلب برسد انسان که در راه پروردگار و برای حفاظت بر حق و زندگی کردن بر اساس حق، تا اینجا مسئله هست که وقتی چنین گرفتاری پیش بیاد گفته میشه که در راه خدا چنین گرفتاری دیدن والله قلیل است، قلیل، کم است، کم. اون وقت انسان طاقتش زیاد میشه، صبرش بیشتر میشه. اینجور نمیشه که با مختصر چیزی از راه بیراهه بره. حالا در ارتباط با این جریان پس چی شد؟ این جمع تو آتش افکنده می شدن، این قدرتمندان اطراف آتش می نشستن در حال تفریح. و تو ذهنم میاد یه وقتی دیده باشم که کف می زدن و نگاه می کردم. تا اینجاش قرآن دارد که آتشی برافروخته شد در این چاله ها، ذات الوقود، این آتش شعلور شعلور، از هم علیها قعود، اینا هم اطراف آتش جمع شدن و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و اینا هم اون چی که به مؤمنین انجام می دادن داشتن این نگاه می کردن، یعنی تماشا می کردن. جرم این جمعی که تو آتش افکنده شدن چی بوده؟ و ما نقمو من هم، این جمع کفار و اراذل و طاغی ها از این مؤمنین بدی ندیده بودن الا این که این مؤمنین میگفتن خدا هست، کار دیگه هم نداشتن الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. این نکات لطیفش اینجاست، دقت میفرمایید. قرآن اینجا از صفات ذات مقدس خودش صفت عزیز و صفت حمید را آورده است. الا ان یؤمنوا بالله رحمان الرحیم نفرموده، الا ان یؤمنوا بالله الغفور الغفار نفرموده، الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. این کفار و طاغی ها و ستمکارها از این اهل ایمان بدی ندیده بودن، مگر اینکه این اهل ایمان گفتن خدا هست، ایمان آورده بودن به خدا، به خدا یا عزیز حمید، یعنی به خدایی که غالب است، هیچی در مقابل قدرت پروردگار توان نداره، هر اون چه اراده کند انجام میشه، هیچ قدرتی تا به مقاومت در ارتباط با قدرت پروردگار نداره. هر فرمانی که بدهد اون فرمان قابل رد نیست، نمیتواند چیزی که در مقابل اون فرمان است بگوید به حرف نمیکنن، نمیپذیرن. خیر، هر اون چه بفرماید عملی میشود، عزیز است و غالب است. و نیز ایمان آورده بودند به خدایی که حمید است، یعنی همه کارش پسندیده است. حالا دقت میکنید، یعنی این جمع مؤمنین که دارن میسوزن، ایمان در ارتباط با خدای آوردن که عجز نداره، قدرت داره، هر کار بخواد بکنه میتواند، ضمناً کاراش هم پسندیده است. یعنی این تأملی که میشود، این صبری که میشود، این مهلتی که میشود، همه بر اساس حکمته، همش بر اساسی پسندیده، پسندیده. این دوتا کلمه آمده، العزیز الحمید. و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. جرمشون این بوده، یعنی با توجه به این که تکیه دارن به قدرتی که عجز نداره، تکیه دارن به ذات مقدس حضرت حقی که کارش همش پسندیده، تکیه دارن به ذات مقدس پروردگار در عین حال که چنین تکیه‌ای دارن به ذات مقدس حضرت حق، دارن تو آتش می سوزن و خداوند متعال هم بعد می فرماید ما هم شاهدیم، ما هم داریم نگاه میکنیم. و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. این کلمه عزیز رو که می گفتم از این دعای کوتاه یاد آمد که گاهی عرض کردم، چیز خیلی خوبیه، کوتاه هم هست این دعا. یک کسی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد، در مفاتیح بین چند تا جمله آمده، مستقل نیامده، این مقدماتش گفتن شده. یک کسی به حضرت صادق علیه السلام گفت یه دعای خیلی فوق‌العاده‌ای یادم بدید که مثلا حدود حرفش اینجوریست که بعد از نماز بخونم، یا ای که بخونم حضرت فرمودن بعد از نماز اینو بخون، اعوذ به وجه کل کریم و عزت کلتی لا ترام و قدرت کلتی لا یمتن و منها شیء من شر الدنیا و من شر الاخره و من شر الاوجاع کلها. خیلی کوتاه است و خیلی هم لطیف و مهم. اعوذ به وجه کل کریم، خود این تعبیر ها خیلی توش لطافته، خدایا پناه میبرم به وجه کریم تو، این به تو که کریم هستی پناه آوردم. اعوذ به وجه کل کریم و عزت کلتی لا ترام. یه وقتی یادم میاد عرض کردم حدود دعا همینه که میگونم، و پناه آوردم به عزت تو، عزتی که هیچ دسترسی به اون عزت نیست، این فوق همه عزت هاست، فوق همه عزت ها عزت اوست. و عزت کلتی لا ترام و پناه می آورم به قدرت تو، قدرتی که هیچ چیزی نمی تواند بگوید من به حرف نمی کنم، سرباز بزند. و قدرتی که التی لا یمتن و منها شیء، هیچ نیروی نمی تونه بگه من به حرف نمی کنم. میکروب ها هرچه جا باز کردن تو این بدن و قراره که این بدن رو نابود بکنن، او وقتی اراده کنه که خوب بشه همه زیر رو میشه، اوضاع اول عوض میشه، مطلب چیز دیگه میشه. قدرت های مختلف همه تهاجم کردن برای اینکه یک جنایتی انجام بگیره، اگه او اراده کنه یه دفعه همش همین اون نیروها قطع بشه، قطع بشه، هیچی نمیتونه جلوگیر قدرت حضرت حق باشه. و قدرت گلتی لا یمتن و منها شی، وقت پناه میبرم به تویی که این چین هستی. از چی؟ از شر دنیا و از شر آخرت، از شر همه دردها، من شر دنیا و الاخره و من شر الاوجاع کلها. اینو خواستم عرض کنم که با توجه به این زمینه که گفتیم، خداوند از صفات ارزنده حضرت حق که همه صفاتش ارزنده است و مشخص، صفات جلال و جمال حضرت حق است، عزیز و حمید را آورده است، که یعنی با اینکه ما ناتوان نیستیم، توجه داشته باشین و میدونید، و ما کار ناپسندم نمی کنیم، در این حالی که هم توانا هستیم هم کار ناپسند نمی کنیم، اینا تو آتش دارن می سوزن، ما هم که خدا هستیم داریم نگاه میکنیم. مسئله نیست، یعنی سنت مهلت، سنت مهلت. دنبالش هم دقت کنید، الذی له ملک السماوات والارض، پروردگاری که برای اوست، جرمشون این بود که ایمان آوردن به خدای عزیز حمیدی که مالک همه آسمونا و زمینه، همه چیز ملک اوست، والله علی کل شیء شهید، و خدایی که بر هر چیزی هم آگاهه. یعنی الان هم داره میبینه که داره اینا رو میسوزونن. خب چی شد تا اینجا؟ پس سنت مهلت اینقدر سنتیز عجیب. تا اینجا این سنت و این برنامه در خلق در جریان است. به نتیجه تکرار دارم میکنم که در بعضی از ذهنها اگر چنانچه گاهی خلجان میکند که دیده میشود که به مقدسات کون و هستی جسارت میشه، گاهی ستمهایی به مظلومهایی که هیچ پناهی ندارن، گاهی تداوم این ستمها بسیار عجیب، کیفیت این ستمها بسیار عجیب، و در ذهن خلجان بکند که پروردگار دانا و توانا و مهربان، و در این حال این ستم ها چنین رایج باشد و انجام بگیرد و خداوند متعال کاری نکند، چی میشه؟ بله، سنت، سنت مهلته. که یک آیش این بود که عرض کردم و در این بخشی که براتون توضیح دادیم، و اون وقت امروز دیگه من میخواستم به خیال خودم در ارتباط با لام این آیه شریفه که ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما، که بگم لام عاقبت نه لام غایت، و همچنین آیه شریفه ولقد ذرعنا لجهنم، و برخلاف اون چی که در اسفار در این آیه گفته که اشتباه بزرگی از اشتباهات بزرگ ایشان هست، اینو می‌خواستم امروز شرح بدم، ولی دیگه هم فرصت گذشته و همین که بخوام بازش کنم یک فرصت زیادتری میخواد. انشاءالله این رو فردا که از این آیه دیگه گذشته باشیم، که مسئله مهمیست از جهتی، یه بحث مهمیست، انشاءالله فردا همون اوائل بحث دیگه قاعدتا باید بحثش بکنم که برسیم به این که بازش کرده باشیم، و هم از نظر تفسیری مهم است، هم از نظر اعتقادی مهم است، هم از نظر این که توجه داشته باشه به این که انسان حق و باطل، بالاخره حق رو باید تبعیت کرد، ولی ممکنه که خیلی ها یه اشتباهاتی گفته باشن، جای خودش محفوظه. این انشاءالله باز فردا، و اما اون چی که بگم و عرضم رو جمع کنم، این تتمه آیه هست که بسیار اینم عجیبه، که این سر میزنه به یک سنت دیگری که اون سنت توبه است، که انشاءالله مستقل بحثشو میکنیم. سنت توبه یعنی سنتی که بندگان خدا وقتی به طرف خدا میرن، خدا هم به طرف اینا میاد، رجوع خدا به بنده هاش، توبه مراجعه کردن خدا به بنده و عفوش کردن، گذشت کردن، که خیلی عجیبه. و اون اینه، تتمه همین و مربوط به همین جریان سنت مهلت، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. خیلی عجیبه، اینها که با مؤمنین و مؤمنات اینجور بد رفتار کردن، گرفتار کردن. فتنه محنت است، گرفتاری است. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، این جمع کفاری که الان گفتیم که این چاله های آتش رو درست کرده بودن و مؤمنین رو در آتش می افکندن و مؤمنات رو در آتش می افکندن و اون زن با بچهش تو آتش با بچه یک ماهه، اینها که این گرفتاری رو برای مؤمنین و مؤمنات درست کردن. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، خیلی عجیبه، ثم لم يتوبوا ولهم جهنم، بعد توبه نکردن براشون جهنمه. یعنی همینا توبه بکنن ما چی؟ قبولشون میکنیم. خیلی عجیبه، همینا که این قرار کردن بعد بگیم خدا غلط کرده، خدا نفهمیده، خدا عفو کن. خیلی عجیبه، این چه عفویست، این چه سنتیست باز. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، سپس توبه نکردن، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حریق. عذاب جهنم براشون هست، عذاب بسیار سوزنده براشون هست، اما اگر چند که توبه کرده باشن، همینا چی؟ همینا که توبه بکنن هیچی، خداست دیگه، همینا رو میبخشه. هم اون گرفتاری هایی که اون گرفتار رو دیدن اجرها بهشون میده، هم اونا راضی میشن، هم وقتی اینا توبه کرده باشن عفوشون میکنه. خب بله، خداست دیگه، خداست. خود بنده هاش اینه که اصلا قرار خدا بر اینه که بیان طرف او و بیان طرف خیر و سعادت. لذا اون لامل جهنم تو اون آیاتی که مورد صحبت هست نمیشه که لام غایت باشه، لام عاقبته که انشاءالله دیگه واردش نشم، باز گفتیم شرحش مال فردا. اینقدر مسئله عفو و بخشش پروردگار و سنت توبت، توبه اجرا میشه و عملی میشه. و خب نمونه هایی هم در خارج داشته که اینجور شده که بله کار کردن، کار خلاف، اما وقتی که توبه کردن، وقتی به واقع استغفار کردن، پشیمان شدن، خداوند متعال عفوشون کرده، عفو کرده. در کربلا و جریانها و مصائب یک ریشه مهمش کار اون بود دیگه، که سر را رو گرفت نگذاشت حضرت برن کوفه. احتمال قوی بود که وقتی حضرت برن کوفه و مردم برخورد کنند و بالاخره ببینن حضرت ره، یک کاری بشه، احتمال قویش بود. اما خب این جلو گرفته دیگه، بعد به کجا منتهی شد دیگه؟ تمام ابتلاعات و گرفتاری هایی که بعد از کشتارها و شهادتها و اسارت و اون مسائل پیش آمد کرد، همه میشه گفت که خب یه ریشه مهمش این کار بوده دیگه. بله، تو مشخصه، همه میدونیم دیگه، نمیخوام پیشتر من باز کنم، به خاطری که بعد پرونده عوض شده دیگه. و خداست اون وقت این مظهر رحمت پروردگار، این چراغ هدایت و رحمت واسعه الهی، آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، روحی و ارواح العالمین، همچه که هر میاد که نفهمیدم، بد کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم، سر راه رو گرفته، اون اوضاع احوال رو، اون اوضاع احوال. بعضی اینجور نوشتن که سرش انداخته بود پایین و ناراحت بود، حالا چی بگه به حضرت؟ عرض میکنه آقا بد کردم، با این خجالت ده، ارفع رأسک، ارفع رأسک، سرتو بلند کن، سرتو بلند کن، این تو دیگه حالا عوض شدی، ما هدف همینه که به را بیان افراد هدف هدایت ارفع را سر بکنم. خب ما حالا عرض بکنیم پروردگارا هرچه آقا امام حسین مهربون که به وصف ما نمیاد، هرچه مهربون که ما نمیتونیم توصیف کنیم، ولی هرون چه هست مهربانی حضرت در قبال مهربانی پروردگار باز مهربانی خدا به وصف نمیاد. وصف ربانین خدا خیلی مهربان، خیلی مهربان. وقت میتونیم به توفیل آقا امام حسین علیه السلام وقت درخواست کنیم از خداوند متعال، حالا که قرار بر اینه که تو این کسانی که اینا رو تو آتش انداختن چنین و چنان، آخر مطلب میفهمه اینه که این فتنه رو درست کردن، اگه توبه نکردن براشون عذابه، اگه توبه کردن. ما میگیم خدایا خودت بدونی ما اگه هرچی نفهمه کردیم به عنوانی که با تو لش کنیم نبوده، به عنوانی که با تو لجات کنیم، عناد کنیم، به جنگیم نبوده، نفهمی بوده، نادونی بوده. گاهی فقرمون گرفتار گناهمون کرده، گاهی پولداریمون گرفتار گناهمون کرده، گاهی کسالتمون گرفتار گناه کرده، گاهی سلامتمون گرفتار گناه کرده. اما خودت میدونی اینجور نبوده که میخواستیم با تو لج کنیم، با تو معارضه کنیم. اگر اونجورم بوده تو وقتی کسی بیایی میبخشی، میبخشی. ما هم که ماه رمضان است و ما هم که در جمال مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام هستیم، خدایا اینجور نشه که بعد از مردن گرفتار باشیم، تو قبر گرفتار باشیم، تو برزخ گرفتار باشیم. خدایا حق و ناسیم اگر به گردنمون هست تو خودت توفیق و رحمت کنی بتونیم ادا کنیم، اگرم این توفیق نباشه که بتونیم ادا کنیم تو اونا رو راضی کن. خب تو بلدی که اونا رو راضی کنی، راضی میکنی. از خداوند متعال بخوایم جدی درخواست بکنیم که این پروندمون هرچه هست عوض بشه، عوض بشه. و خدا عصب و میبخشد و مهربان است، مخصوصا همین که دیگه با توسل به این بزرگواران ائمه معصومین علیهم السلام، حالا با توجه به این رحمت پروردگار که به وصف نمیاد، ارحم الراحمین. از گاهی عرض کردم فرشتاد دلشون به تعبیر من نگی دلشون که میگم سوخ به حال بشر، که این بشر بالاخره قرائزش هست، شیطان از خارج هست، گرفتاری ها هست، زمین گناه ها، معصیت ها، اینا چکار کنن پروردگار رو؟ خداوند متعال بلد فرمود که بله من عقلم به اینا دادم که میتونه مقابل همه این گرفتاری ها بیسته. یک دیگه این که تا این بنده من دستشو بلند میکنه میگه خدا ببخش، تا میگه خدا ببخش معطلش نمی کنم، معطلش. تا سرش رو به سجده میگذاره میگه خدا ببخش، هیچ معطلش نمی کنم. کریم الابست و حسن و تجاوز دیگه اینا خیلی از من شنیده دیگه. کریم الافوز یک بزرگ اینجور معنا میکرد، من از اون یاد گرفتم. میگم این کریم الافوز گاهی آدم یک کسی بهش آدم به یک کسی بدی کرده، خیلی بدی کرده، بعد میره عذرخواهی میکنه، او خجالت میده میبخشش، میگه میدونی چقدر بدی کردی، چقدر رزلی، چقدر بدی کردی، این کارا چه بود کردی آخه، برو خجالت بکش. اما بعد میگه خب برو بخشیدم، این بخشیده. اما این نمیگن کریمانه بخشیده. اما اون وقتی که تا میاد میگه آقا ببخشید من نفهمیدم، نادونی کردم، میگه آقا جان چیزی نبود، صحبت چه نکن، حرفشو نزن دیگه، صحبت چه نکن، حرف این بره جایی دیگه، اون داستان چی شد، اون جریان چی شد. اینو بهش میگن کریم الاف، کریم الاف، خدای ما مهربون. حالا میگیم خدا هر چی کردی هر چه نفهمیدیم، یا کریم يا حسن التجاوز إلهي أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب به ذهنم زد روز چهارشنبه و توسل به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، حضرتش هم به ما یاد دادن که خدا رو بخوانیم، از او درخواست کنیم، چه خواستای مهمی یادمون دادن. الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. میان زندان تاریک نمناک گود در حال سجده با خدا مناجات میگردن. آری همه این عزیزان تعلیم دادن مناجات را و خودشون حالات بی نظیر با خدا داشتن. پیغمبر اکرم امیر مؤمنان فاطمه صدیقه حضرت مجتبی همه معصومین، اما همه میدونیم هیچ کدام زمینه مناجات سید و شهدا پیدا نشد براشون. اگر میان زندان بودن یا میان بیابان بودن یا گوشه خانه و داب و مناجاتی یا میان مسجدی، اما گودال قتلگاه زنا بچه در محاصره دشمنان. الهی رزم به رضایک، الهی رزم به رضایک و تسلیمن لامرك وقضائك لا معبود سواك. من دیگه عرضم و جمع میکنم، توسل من همین بود و یک جمله دیگه عرض میکنم. آقایونی که کار دارن که میروند و مشکلی نیست و معلومه و همدلله همه اهل توسل هستید به فضل خدا، اما اونه که کار نداشته باشن بدونید توسل بسیار مهمه، چون ما هر چه بی آبرو باشیم وقتی متصل بشیم به یک آبرومندی مطلب خیلی فرق میکنه. ولو انشاءالله سعی میشه که مجلس خیلی هم توسلش اطاله پیدا نکنه و ما عزیزانی که هستن دوست داریم که از اونها استفاده کرده باشیم، اونایی که کاری نداشته باشن نرج بیشتر مسئله توسل و اهمیت بدیم. پیر مردی بود خدا رحمتش کنه به من میگفت فلانی روزه را یکم بیشتر بخواد، میگفت اون هیچی کار اینو نمیتونه بکنه. حالا یه حرفایی داشت و قسمتی هم خیلی مهم با توجه به این حرفه، حالا روزه من این کلمه باشه: آقا در قتلگاه در حال مناجات، الهی رزن به رضایک و تسلیم الامرک بمیرم. اما عزیزانشون دارن نگاه میکنن، بی بی از بالای بلندی نگاه میکردن، منظره ای دیدن که فریاد زدن: مردم یک مسلمان میان شما نیست، هم بكم مظلم.